با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. وزارت مالیه طالبان پس از 4 سال تأخیر پرداخت حقوق متقاعدین را اعلام کرده. این وزارت روز یکشنبه در خبرنامه گفته که در گام نخست متقاعدین 9 اداره و وزارت تثبیت شده پس از تکمیل روند محکمه ویژه پولهای خود را دریافت خواهند کرد. این 9 اداره تایید شده شامل اداره ملی استاندارد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، اداره حفاظت محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ارک، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد میشان. این وزارت افزوده که جدول زمانی برای پرداخت سایر اداره ها هم اعلام خواهد شد. این در حالی است که ملاح بتالله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده که از معاش کارمندان فعلی دولت پول تقاعد کسر نشود. اما درباره متقاعدین پیشین گفته که پس از تکمیل روند محکمه ویژه حقوق آنها پرداخت خواهد شد. اتحادیه اروپا برای حمایت از کودکان افغان 10 میلیون یورو کمک کرده. دفتر این اتحادیه در کابل در اعلامیه گفته که این پول از طریق یونیسف برای کودکان نیازمند افغان و ویژانانی که از ایران و پاکستان اخراج شدن به مصرف خواهد رسید. در خبرنامه آمده که این کمک اتحادیه اروپا در مدت 3 سال در بخش‌های آموزش، صحت، تغذیه و سایر نیازهای اساسی زندگی کودکان افغان هزینه خواهد شد. اتحادیه اروپا از سال 2018 تا کنون در مجموع 38 میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغان کمک کرده. با وجود این کمک‌های بین‌المللی، وضعیت بشری در افغانستان همچنان شکننده است و بر اساس گزارش سازمان ملل، نیم از جمعیت این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. مسکو اعلان کرده که اوکراین بر تأسیسات هسته‌ای روسیه در منطقه کورسک حمله کرده. روسیه این اتهام را روز یکشنبه همزمان با برگزاری 34مین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی مطرح کرده. مقام‌های روسی گفتند که در نتیجه این حمله در تأسیسات هسته‌ای آتش‌سوزی رخ داده، اما آتش به سرعت مهار شده و هیچ گونه تلفات یا خسارات جدی گزارش نشده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید کرده که گزارش درباره آتش‌سوزی یک ترانسفورمر در تأسیسات هسته‌ای کورسک دریافت کردند. اینها تاکید کرده که تأسیسات هسته‌ای باید از هر گونه فعالیت جنگی محفوظ بماند. اوکراین تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده. اداره دفاع ملکی غزه اعلام کرده که روز یکشنبه دستکم 42 فلسطینی در حمله اسرائیل کشته شدند. با گزارش فرانس پرس و به نقل از محمد باسل سخنگوی این اداره، نیروهای اسرائیلی مناطق در اطراف غزه از جمله الصبره را بمباران کردند و عملیات آنان در حال گسترش است. اردوی اسرائیل بلافاصله درباره این عملیات اظهار نظر نکرد، اما پیشتر وزیر دفاع این کشور هشدار داده بود که ریشه گروه‌های مسلح فلسطینی را از بین خواهد برد. و اینکه اداره ملی هواشناسی اسپانیا اعلام کرده که موج گرمای 16 روزه ماه آگست شدیدترین موج گرما در تاریخ این کشور بوده. این موج از 3 تا 18 آگست رکورد جولای 2022 را شکست و میانگین دما 4.6 درجه بالاتر رفت. در نتیجه خشکسالی و آتش‌سوزی‌های گسترده در شمال و غرب اسپانیا رخ داده و به گفته اینستیتوت‌های صحی کارلوس سوم بیش از 1100 مرگ با آن مرتبط دانسته شده. این در حالی است که از سال 1975 تا کنون 77 موج گرما در اسپانیا ثبت شده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل و ارتگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 4 درسی تان در فصل 2 کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده با یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. شاگردای عزیز، با امیدی که تمام درس‌های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، باز هم شاگردای عزیز یک مرور بالای درس گذشته می‌کنیم که در درس گذشته ما چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای مخلوط‌ها، انواع مخلوط‌ها، یعنی مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس و اجزای مخلوط صحبت کرده بودیم که چی است. آیا شاگردای عزیز یادتان است که مخلوط‌ها چی بود؟ خب عزیزای، مخلوط ها عبارت از موادی است که اجزای آن خواص خود را چی میکنه شاگرد عزیز؟ حفظ میکنه. در کل مخلوط ها به چند نوع است؟ به دو نوع، مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس. مخلوط های متجانس شاگرد عزیز کدام مخلوط هاست؟ مخلوط های متجانس مخلوط های است که خواص آن در تمام نقاط مخلوط یکسان باشه. مثلا شاگرد عزیز، ما مثال بوره و آب را در نظر میگیریم. زمانی که اینها را در همدیگه حل میکنیم شاگرد عزیز، میبینیم که اینها چی میشه شاگرد عزیز؟ در تمام قسمت های مخلوط خواص یکسان داره. ولی مخلوط های غیر متجانس مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. مثلا شاگرد عزیز، مخلوط چی را در نظر میگیریم؟ مخلوط کشمش و نخود را. ببینیم که در تمام قسمت های مخلوط چیست شاگرد عزیز؟ دارای خواص یکسان نیست. پس در این صورت ما میگیم که مخلوط چی است؟ غیر متجانس. محلول که از شاگرد عزیز در کل خودش یک مخلوط متجانس است که دو جزء اساسی محلول که است عبارت از محلل و ماده منحله است. ماده منحله ماده است که در محلل حل میشه. وای محلل شاگرد عزیز ماده ای است که مواد دیگر را در خود چی میکنه شاگرد عزیز؟ حل میکنه. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا عزیزان میایم بالای درس جدید. در درس جدید ما امروز انحلالیت مواد را، عناصر و مرکبات را میخوانیم شاگرد عزیز که اینها چی هستند. آیا شاگرد عزیز شما درس جدید را یک بار در خانه از روی خواندین؟ خب عزیزای، درس گذشته ما از صفحه 29 تا 34 کتاب است که در اول میاییم بالای انحلالیت مواد. که انحلالیت مواد چی است شاگرد عزیز؟ آیا شما تا حالا درباره انحلالیت مواد معلومات داشتین؟ خب عزیزای، حالا گوش بگیرین، ما براتون تشریح میکنم که انحلالیت مواد چی است. انحلالیت مواد به این معنی است که یک ماده تا چی اندازه میتونه در یک محلول، مثلا محلول آب، حل شوه و به یک محلول یک نواخت را به وجود بیاره. یا هم میگیم شاگردای عزیز که انحلالیت که از قابلیت یک ماده است که برای حل شدن در یک مایع قسمی که یک محلول یکسان را ایجاد کنه چی است شاگردای عزیز؟ گفته میشه. مثلا شاگردای عزیز یک مثال را در نظر میگیریم. ببینید شاگردای عزیز، به درجه حرارت 20 درجه سانتیگراد انحلالیت بوره در 100 میلی لیتر آب چی است؟ 205 گرم است. ببینید شاگرد عزیز، اگر بیشتر از این مواد را ما در اینجا اضافه کنیم، میبینیم شاگرد عزیز که بوره در ظرف تنشین میشه. انحلالیت نمک طعام که از در عین درجه حرارت و حجم چی است شاگرد عزیز؟ 38 گرم است. پس به این لحاظ ما میگیم شاگرد عزیز که انحلالیت بعض مواد کم و از بعض مواد چی است؟ بیشتر است. چون شاگردای عزیز ما دیدیم که در همو درجه حرارت در 100 میلی لیتر آب انحلالیت بوره چند بود؟ 205 گرم. ولی شاگردای عزیز از نمک طعام که بود در 20 درجه سانتیگراد و در 100 میلی لیتر چند بود؟ 38 گرم. پس انحلالیت ما و شاگردای عزیز از همدیگه خیلی فرق داره. در کل ما میگیم که انحلالیت مواد که از شاگردای عزیز، اگر شاگرد عزیز ما بگیم که در درجه حرارت معین مقدار معین ماده حل شونده در یک مقدار معین محلل حل شوه، به نام چی یاد میشه؟ انحلالیت. خب شاگرد عزیز، با امید که شما انحلالیت را یاد گرفته باشین، و یا هم میگیم که انحلالیت مواد عبارت از حل مقدار اعظمی ماده منحله در مقدار معین محلل در درجه حرارت چی است شاگرد عزیز؟ معین است. خب عزیزای، ببینین انحلالیت بوره که از در 100 میلی لیتر 205 گرم، از نمک 38 گرم، از گچ 0.26 و زهک 0.0013 گرم است. پس نظر به این ما میگیم که انحلالیت مواد که از نظر به حرارت فرق میکنم. خب شاگرده عزیز، در کل عوامل مؤثر بر انحلالیت که از حرارت از فشار است و ماهیت مواد است. که اینها چیست شاگرده عزیز؟ رول بسیار اساسی را در انحلالیت مواد دارم. خب عزیزایم، حال میاییم بالای محلول مشبو. که محلول مشبو چیست شاگرده عزیز؟ در کل از لحاظ مقدار ماده حل شونده محلول ها به دو نوع بسته نوع شاگرد عزیز ما تقسیم میکنیم که محلول های مشبو، غیر مشبو و فوق مشبو. شاگرد عزیز، محلول های مشبو محلول هایی است که بیشترین مقدار ممکن ماده حل شونده در آن حل میشه و دیگر قابلیت بیشتر مواد حل شدن آنها را ندارد. ولی شاگرد عزیز، محلول های غیر مشبو محلول هایی است که هنوز میتونه ماده حل شونده بیشتر را در خود حل کنه. همچنان شاگرد عزیز، محلول های فوق مشبو محلولی است که بیش از مقدار معمول ماده حل شونده در آنها حل شده. معمولا شاگرد عزیز، اینها محلول های فوق مشبو که از در حرارت های بالای ساخته میشن. خب عزیزایم، آیا شما یاد گرفتین که نهالیت مواد و انواع محلول ها نظر با مقدار ماده چگونه بود شاگرد عزیز؟ عزیزایم، با امیدی که یاد گرفته باشین، حال میاییم به آب به حیث محله. آیا شاگرد عزیز تا حال فکر کردین که چرا آب را برای شستشوی کالا، بدن ما، دست ها، پاها و یا هم به خاطر شستشوی بیشتر مواد مانند سبزیجات شاگرد عزیز و یا هم میوه‌جات استفاده میکنیم؟ شاگرد عزیز، به خاطر چی؟ به خاطر که آب یک محلل بسیار خوب است و آنها میتونه آب که امو گرد و خاکی که بالای بدن ما، بالای مواد و یا هم بالای سبزیجات و دیگر مواد ششته، شاگرد عزیز، آنها را خوب چی کنه؟ در خود حل کنه و باعث پاک شدن مواد شود. پس به این لحاظ شاگرد عزیز، ما از آب به خاطر پاک کردن مواد چی میکنیم شاگرد عزیز؟ استفاده میکنیم، چون شاگرد عزیز آب یک محلل خوب است و میتونه هر رقم مادر در خود حل کنه. خب عزیزایم، حال میاییم بالای ماده خالص، که ماده خالص چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، اگر اجزای مخلوط ها را از همدیگه جدا کنیم، از آن مواد خالص را میتونیم به دست بیاریم. پس شاگرد عزیز، ماده خالص چی است؟ ماده خالص شاگرد عزیز عبارت از مواده است که از یک نوع ذرات ساخته شده باشه و دارای ترکیب ثابت چی باشه؟ کیمیایی. مثلا شاگرد عزیز، آهن، اکسیژن، مس، سدیم کلوراید و آب را میگیرین شاگرد عزیز، که اینها چی هستن؟ مواد خالص است. باز میگیم شاگرد عزیز، ماده خالص چی بود؟ ماده خالص عبارت از مواد است که از یک نوع ذرات ساخته شده باشه و گپ مهم شاگرد عزیز، دارای ترکیب ثابت کیمیایی باشه. در کل شاگرد عزیز، مواد خالص که از بدون او است که عنصر و مرکب. خب عزیزایم، حال میاییم بالای عنصر، که عنصر چی است شاگرد عزیز؟ عنصر ماده بنیادی در علم کیمیا است که از یک نوع اتم ها ساخته شده و با روش های عادی کیمیایی به مواد ساده تر تقسیم نمیشه. در کل شاگرد عزیز، عناصر که هست از یک نوع اتم ها ساخته شده. مثلا ما میبینیم عنصر اکسیژن که تنها از چی شده؟ اتم های اکسیژن ساخته شده. همچنان شاگرد عزیز، ما میتوانیم عناصر را در جدول تناوبی تنظیم کنیم. دانشمندان که شاگرد عزیز تمام عناصر را در یک جدول به نام جدول تناوبی عناصر چی کرده شاگرد عزیز؟ تقسیم بندی کرده. همچنان شاگرد عزیز، عناصر که از یک ویژگی خاص داره ای است که آنها شماره اتمی داره یا هم نمبر اتمی. هر عنصر که از شاگرد عزیز دارای یک نمبر اتمی مشخص است که نشان دهنده تعداد پروتون های آنها در چی شاگرد عزیز؟ در هسته. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین عنصر اکسیژن را، عنصر مس را شاگرد عزیز، که اینها چی از شاگرد عزیز؟ تمام اینها انواع عناصر است. خب شاگرد عزیز، تا سال 2009 به تعداد 118 عنصر شناخته شده بود که از جمله آنها 92 عنصر در طبیعت موجود است و باقی مانده آنها که از شاگرد عزیز به طور مثنوی ساخته میشن. خب عزیزایم، حالا میایم بالای مرکبات، که مرکبات چی از شاگرد عزیز؟ آیا درباره مرکبات معلومات دارین؟ خب عزیزایم، مرکبات که از ماده کیمیایی است که از ترکیب دو یا چند عنصر مختلف به نسبت معین و مشخص به وجود میایم. و همچنان شاگرد عزیز، مرکبات که است آنها دارای خواص جدیدی می باشه که به وجود میایه که با خواص یک عناصر تشکیل دهندهش فرق میکنن. در کل که از شاگرد عزیز، مرکبات که است از دو یا چند عنصر مختلف ساخته شده است. مثلا آب را در نظر بگیرین که از هیدروژن و چی ساخته شده؟ اکسیژن. همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن با روش های کیمیایی ساخته یا چی میشه تجزیه میشن، یعنی ما نمیتوانیم آنها را با روش های فیزیکی مثلا صاف کردن آنها را چی کنیم تجزیه کنیم. در کل ما از روابط کیمیایی در اینجا استفاده میکنیم. همچنان شاگرده عزیز مرکبات که هستن دارای فرمول کیمیایی مشخص است. هر مرکب دارای یک فرمول خاصی است که نشان میده که از کدام عناصر و به چه تعداد تشکیل شده. عزیزایم مثلا شاگرده عزیز شما میبینین آب را شاگرده عزیز هیدروژن با اکسیژن تعامل میکنه چی را میسازه شاگرده عزیز آب را. پس آب که شاگرده عزیز یکی از مثال های بسیار خوب مرکبات است که در کل اینها که هستن شاگرده عزیز آب در حرارت عادی یک مایع است، اما هیدروژن و اکسیژن در حرارت های عادی به حالت چی پیدا میشه؟ به حالت گاز و هر کدام خواص جداگانه خود را داره. وقتی که با هم ترکیب میشه خواص آنها به طور کامل چی میکنه؟ تغییر. مثلا آنها قبل از تعامل در حالت گاز بودن ولی بعد از تعامل در کدام حالت شدن شاگرده عزیز؟ در حالت های مایع شاگرده عزیز. خب عزیزایم باز همینجا یک جدول داریم، یک خلاصه کلی بالایش میکنیم که در کل ماده از چی تشکیل شده؟ ماده به چند نوع است؟ به دو نوع، ماده خالص و ماده غیر خالص. ماده خالص که از قسمی که قبلا هم گفتیم به عنصر و مرکب تقسیم میشه که باز خود عنصر که از به فلز و غیر فلز تقسیم میشه، و ماده غیر خالص به چی تقسیم میشه؟ ماده مخلوط های متجانس و غیر متجانس. با امیدی که شاگرده عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال عزیزم میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما سوال دارین. سوال اولتان ای است که انحلالیت مواد چی است شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است که انحلالیت مواد چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم انحلالیت عبارت از اندازه حل شدن مواد در مقدار معین محلل در درجه حرارت معین است. خب عزیزای مواد خالص چگونه به دست می آیم؟ آیا یادتان است؟ قسمی که ما قبلا هم گفتیم که هر چیزی که از یک نوع ماده ساخته شده باشه به نام ماده چی یاد میشه؟ خالص یاد میشه. عنصر چی است شاگرده عزیز؟ عنصر ماده خالصی است که از یک نوع اتم هایی که دارای پروتون های یکسان است تشکیل میشه شاگرده عزیز. حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال دارین. سوال اولتان ماده خالص به چند نوع است تشریح کنین. سوال دوم عناصر به چند دسته تقسیم شده تشریح کنین. و سوال سومتان مرکبات چی است. خب عزیزم ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما رو به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگرده عزیز همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز در اول میایم بالای مفاهیم مهم کیمیا که عبارت از چی بود شاگرده عزیز؟ عبارت از سمبول، ولانس، فرمول بود. ما گفتیم شاگرده عزیز که سمبول ها علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف نام انگلیسی یا لاتینی آن عناصر چی میشه افاده میشه. و همچنان گفتیم که فرمول های کیمیایی چی است شاگرده عزیز؟ مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و ولانس چی بود شاگرده عزیز؟ ولانس قوه اتحاد عناصر بود. ما گفتیم شاگرده عزیز هرگاه یک الکترون یک عنصر در ایجاد رابطه سهم باشه ولانس آن عنصر چند است؟ یک. اگر دو الکترون باشه ولانس آن عنصر دو، و اگر سه الکترون باشه ولانس آن عنصر چند میشه؟ سه. پس شاگرده عزیز با امیدی که درس گذشته را خوب یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 32 تا 36 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چی است. ما میگیم شاگرده عزیز که رابطه کیمیایی به قوت یا نیروی گفته میشه که اتم های مولکول ها را به همدیگه چی میکنه؟ متصل میکنه تا ترکیبات کیمیایی را تشکیل بدهد.
این نیرو که از شاگرد عزیز ناشی از تبادل یا اشتراک الکترون ها بین چی از شاگرد عزیز بین اتم ها. حال شاگرد عزیز میایم بالای انواع رابطه کیمیایی که یکی از آنها چی است؟ رابطه ایونی. رابطه ایونی که از شاگرد عزیز در اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود میآید و همچنان شاگرد عزیز رابطه ایونی که از در نتیجه چی به وجود میآید؟ قوه جاذبه بین انیون ها و کتیون ها. زمانی که قوه جاذبه بین انیون ها و کتیون ها برقرار شود، پس چی میشه؟ رابطه ایونی تشکیل میشه. این قوه باعث میشه تا ایون ها به طور کامل به همدیگه چسبیده باشه که در نتیجه رابطه ایونی چی میشه؟ تشکیل. فلزات کش از شاگرده عزیز همیشه در تعاملات کیمیایی الکترون های ولانسی خود را از دست میده. اما غیر فلزات که از به طور عموم در تعاملات کیمیایی همیشه چی میکنه شاگرده عزیز؟ الکترون میگیره. و یاد داشته باشین فلزات همیشه الکترون ولانسی خود را از دست میده و غیر فلزات همیشه الکترون میگیره. اینجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم. مثال چی از شاگرده عزیز؟ سودیوم کلوراید. سودیوم کلوراید میبینین شاگرده عزیز، ما میفهمیم که تمام مرکبات از لحاظ چارج خنسا میباشه. پس مرکب سودیوم کلوراید که از یک سودیوم و از یک کلورین تشکیل شده، ایون های سودیوم که میبینین شاگرده عزیز مثبت و از کلورین منفی است و از لحاظ چارج اینها چی هستند؟ خنسا. این در تصویر میبینین شاگرده عزیز، سودیوم و کلورین براتون داده که سودیوم چی است؟ مثبت یک و کلورین منفی یک، که به چی تبدیل میشه؟ کتیون ها و انیون ها. زمانی که ما میگیم رابطه بین کتیون و انیون چی شوه؟ برقرار شوه، پس در این صورت چی میشه؟ رابطه ایونی تشکیل میشه. حال شاگرده عزیز میاییم بلای رابطه اشتراکی، که رابطه اشتراکی چیست؟ ما میگیم شاگرده عزیز نظر به نامش، رابطه اشتراکی در اثر مشترک گذاشتن الکترون ها در بین دو یا بیشتر از دو اتم به وجود میاید. رابطه اشتراکی که از شاگرده عزیز زمانی تشکیل میشه که تفاوت میل الکترون گیری بین اتم ها چی باشه؟ کم. و رابطه اشتراکی شاگرده عزیز هم میتوانه بین اتم های هم نوا و هم مختلف نوا تشکیل شوه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم که میبینین عنصر هیدروژن را. عنصر هیدروژن که از شاگرده عزیز به حالت آزاد به شکل یک اتمی پیدا نمیشه، بلکه به شکل مولکول دو اتمی پیدا میشه. به خاطر تشکیل مولکول هیدروژن، دو اتم هیدروژن بین خود یک یک جوره الکترون خود را به اشتراک میگذاره تا چی را پیدا کنه؟ یک مولکول هیدروژن را به وجود بیاره. زمانی که شاگردای عزیز هیدروژن یک یک جوره الکترون خود را به اشتراک گذاشت، پس چی میشه؟ مولکول هیدروژن تشکیل میشه که توسط یک خط نمایش داده میشه. شما میبینید در تصویر بالا شاگرد عزیز برتون نمایش داده شده. خب شاگرد عزیز، حال میایم بالای انواع رابطه اشتراکی. رابطه های اشتراکی که از شاگرد عزیز میتونه یکگانه، دوگانه و سه‌گانه باشه. یکگانه، مثلا شاگرد عزیز زمانی که اتم های عناصر یک یک الکترون خود را به اشتراک بگذاره سبب ایجاد رابطه یکگانه میشه. مثلا شاگرد عزیز در مثال قبلی دیدیم که زمانی که مولکول هیدروژن تشکیل میشد، در اینجا دو اتم هیدروژن بین خود یک یک الکترون را به اشتراک گذاشتن و سبب تشکیل رابطه یکگانه شد. رابطه دوگانه که از شاگردای عزیز زمان ایجاد میشه، زمانی که اتم های عناصر بین خود دو دو الکترون را به اشتراک بگذارن. مثلا شاگردای عزیز در عنصر اکسیژن را مشاهده میکنین که عنصر اکسیژن که است، دو اتم آنها با همدیگه یک جای میشه و دو الکترون خود را به اشتراک میگذاره. زمانی که دو اتم اکسیژن دو الکترون خود را به اشتراک بگذاره سبب رابطه اشتراکی دوگانه میشه که در نتیجه مولکول دو اتمی اکسیژن چی میشه؟ تشکیل میشه. خب شاگرد عزیز، اینجا شما تصویر دارین که دو اتم چی است؟ اکسیژن که است، یک یک الکترون خود را به اشتراک گذاشته و سبب چی میشه؟ مولکول دو اتمی اکسیژن میشه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای رابطه اشتراکی سه‌گانه. ما گفتیم شاگرده عزیز زمانی که اتم های عناصر 3 الکترون خود را به اشتراک بگذاره سبب ازی میشه که چی شوه؟ رابطه اشتراکی سگانه را بسازه. مثلا شاگرده عزیز شما رابطه سگانه را در عنصر نیتروژن مشاهده میکنین. در رابطه اشتراکی سگانه که از قسمی که ما گفتیم هر اتم 3 الکترون خود را چی میکنه و اشتراک میگذاره که سبب ایجاد رابطه سگانه میشه. اینجا میبینین شاگردای عزیز که چی است؟ از اتم های نیتروژن که از 3 الکترون خود را به اشتراک گذاشتن و سبب چی شد؟ رابطه اشتراکی سگانه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای رابطه فلزی که رابطه فلزی چی است؟ رابطه فلزی قوه کششی است که بین الکترون های ولانسی و ایون های مثبت در فلزات چی می باشه شاگرده عزیز؟ موجود می باشه. رابطه فلزی که است در کل شاگرده عزیز از رابطه اشتراکی و از رابطه ایونی کاملا متفاوت است. در اینجا که از شاگرده عزیز فلزات از مواد دیگر بر اساس چی؟ خاصیت هدایت برقی و هدایت حرارتی بلندشان چی است؟ فرق داره. بخاطر که شاگرده عزیز دیگر عناصر که است نظر به چی؟ نظر به ای که هدایت برقیشان متفاوت است از فلزات چی است؟ بسیار فرق داره. بخاطر که فلزات هادی خوب برق است. در فلزات که از شاگرده عزیز الکترون های ولانسی به اتم مربوطه و بسته نمی باشه، بلکه در همه قسمت های اتم های فلزات چی است؟ در حال حرکت است و اتم ها می تونه به سمت رابطه چی کنه؟ برقرار بسازه. در فلزات الکترون های ولانسی که از شاگرده عزیز مجزا از اتم های مربوطه به سرعت در بین ایون های مثبت در حال چی می باشه؟ حرکت می باشه. خب شاگرده عزیز، ما می فهمیم که فلزات برق را به خوبی هدایت می کنه. به همین ترتیب که از شاگرده عزیز فلزات حرارت را همچنان به خوبی چی می کنه؟ انتقال می ته. اما خاصیت انتقال حرارت در غیر فلزات بسیار کم است. حرارت باعث ازدیاد انرژی حرکی ایون ها و الکترون ها میشه. حرکت اهتزازی ذرات در انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر نقش اساسی را بازی میکنه و باعث انتقال حرارت میشه. جلای فلزی نیز مربوط به موجودیت الکترون های آزاد فلزات میباشه که در صنف بالاتر بالای آن صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرده عزیز شما درباره رابطه های کیمیایی معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. درس فعالیت شما مثل قبلا شاگرده عزیز 3 سوال دارین که سوال اولیتان ای است که رابطه کیمیایی را تعریف کنید. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین که رابطه کیمیایی یا کیمیکال باند که است و نیرو یا قدرت گفته میشه که اتم های مولکول ها را به یکدیگر چی میکنه؟ متصل میکنه تا ترکیبات کیمیایی را تشکیل بده. حال میایم شاگرده عزیز به سوال دومیتان که سوال دومیتان چیست؟ سوال دومیتان ای از شاگرده عزیز که رابطه ایونی چیست؟ قسمی که شاگرده عزیز شما قبلا در باره رابطه ایونی معلومات حاصل کردین، ما گفتیم که رابطه ایونی رابطه ای است که در اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود می آید. سوال سومیتان از شاگرده عزیز که رابطه فلزی چیست؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که رابطه فلزی عبارت از رابطه ای است که در آن بین الکترون های ولانسی و ایون های مثبت در فلزات چی باشه؟ کشش موجود باشه که این رابطه به نام چی میشه؟ رابطه فلزی. یا ما میگیم شاگرده عزیز که رابطه فلزی قوه کششی است که بین الکترون های ولانسی و ایون های مثبت در فلزات موجود می باشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین که سوال اولیتان ای است که رابطه اشتراکی کدام رابطه است؟ سوال دومتان شاگرده عزیز، رابطه ایونی کدام رابطه است؟ سوال سومیتون رابطه کیمیاوی را تعریف کنید. قسمی که قبلا شاگرد عزیز با شما تعریف کردم با امید که یاد گرفته باشین و نوت کرده باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس بعدیتون. درس بعدی شاگرد عزیز ما تعاملات و معادلات کیمیاوی را میخونیم. با امید که شاگرد عزیز شما یک بار پیش از درس آینده تان درس آینده را امروی خود مرور کنین و یاد بگیرین. زمانی که شاگرده عزیز شما یک ساعت قبل از درس یک بار بالای او درس مرور کنین و درس حتما خوب یاد میگیرین. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی تان. شما را به خداوند متعال می سپارم تا جلسه بعدی تا روز بعدی. خدا حافظ و مددگارتان. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای سایکل و الکان ها صحبت کردیم. سایکل و الکان ها چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم اگر تعداد اتم های کربن چی؟ کربن الکان ها به شکل یک حلقه با هم دیگر وصل شد به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. فرمول عمومی سایکلو الکان ها CnH2n بود. مثلا شاگرد عزیز، اولا این مرکب آنها چی بود؟ سایکلو پروفان. زمانی که میبینید در سایکلو پروفان که سه کربن با هم دیگر یک جای شده و یک حلقه را تشکیل داده، به همین لحاظ به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروکربن های اروماتیک. در اول میایم بالای الکاین ها صحبت میکنیم، چون الکاین ها که است از درس گذشته ما باقی ماندم. الکاین ها چی بود شاگردای عزیز؟ الکاین ها که است شاگردای عزیز هیدروکربن های غیر مشبوع است که از مرکبات مربوطه مشبوع آنها فقط چند اتم کم داره، چهار اتم هیدروژن کم داره. در این هیدروکربن ها که است شاگردای عزیز بین دو اتم کربن و کربن رابطه چی وجود داره؟ رابطه سگانه وجود داره. فرمول عمومی آنها که است CnH2n منفی دو است، که اگر شاگرده عزیز ما قیمت N را دو و یا اضافه تر از دو بگیریم، اولین مرکب سلسله چی به دست میاد؟ ایتاین. ایتاین یا هم چی شاگرده عزیز؟ استیتلین. ببینید شاگرده عزیز، در استیتلین که است ما بین دو اتم کربن رابطه چی وجود داره؟ سگانه وجود داره. فرمول عمومی اینها که است از استیتلین چی میشه؟ C2H2. چون شاگرده عزیز زمانی که 2N منفی دو شود چی میشه شاگرده عزیز؟ دو. و قسمه که شاگرده عزیز ما بگیریم قیمت چی را؟ این را دو بگذاریم، سی ضرب دو خود دو میشه. ایچه میگیریم شاگرد عزیز، دو را ضرب دو میکنیم منفی دو، دو را ضرب دو چار میشه، چار منفی دو پس دو میشه. پس ما میگیم که چی هست؟ استیتلین دارای روابط اشتراکی سیگانه است و اولین مرکب الکاین هاست. الکاین ها که از شاگرده عزیز قسم نام گذاری میشه که پسوند ANE که نام الکان مربوطه آنها که است به چی تبدیل میشه؟ YNE. شاگرده عزیز، که در نتیجه چی میکنیم؟ ما الکاین مربوطه را حاصل میکنیم، قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفته بودیم. در نامگذاری به طریقه آیپک اینها که از چی از شاگرده عزیز ما باز هم شاگرده عزیز مرحله داریم. در مرحله اول که از شاگرده عزیز مثل که در الکین ها خوندیم چی میکنیم؟ اول طویلترین زنجیره انتخاب میکنیم، قسمی که در اینجا که از شاگرده عزیز رابطه سیگانه است، پس ما زنجیر طویلی را انتخاب میکنیم که رابطه سیگانه در آن موجود باشه. بعد از اون شاگرده عزیز شماره گذاری را از سمت شروع میکنیم که به رابطه سیگانه نزدیک باشه. مثلا شاگرده عزیز میبینین در مثال که زمانی که میبینین در هر طرفی که رابطه سیگانه چی بود؟ موجود بود و یا هم نزدیک بود، چی میکنیم؟ از دو طرف نامگذاری را شروع میکنیم.
در وقت نامگذاری شاگردای عزیز، اول نمبر کربونی که در او چه است رابطه سگانه موجود است ذکر میکنیم. مثلا اگر در کربون اولی بود، در کربون دومی و یا سومی، اول نام آنها را چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. بعد از او تعداد کربون با ارقام لاتین را چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. و بعد از او پسوند وای این ایره با آنها چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. مثلا شاگردای عزیز ببینید، در مثال یک پنتاین یا هم دو پنتاین، به خاطر چی در یک پنتاین که است، در اینها چی هستند؟ در کربن اول اینها رابطه چی داره؟ رابطه اشتراکی سگانه. در دو پنتاین که است، در اینجا شاگردای عزیز، رابطه اشتراکی در کدام کربن است؟ در کربن دومی. پس از این لحاظ به چی است؟ ما شماره یک و دو را به آنها اضافه میکنیم. و الکاین هایی که شاگرده عزیز دارای زنجیر منشعب است، آنها را در صنف 12 هم مورد مطالعه قرار میتیم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به اسیتلین یا اولین مرکب اینها. اسیتلین که از شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله چی است؟ الکاین است. اسیتلین خودش یک گاز بیرنگ و زهری است. از سختن آن که از در موجودیت اکسیژن، آب و کربن دی اکساید و حرارت به دست میآید. ببینید شاگرده عزیز، قسمی که در معادله میبینین، اگر ما اسیتلین را بسازانیم، در نتیجه آن کربن دی اکساید، هیدروژن و چی به دست میآید؟ و حرارت. از اسیتلین معمولا شاگرده عزیز در چراغ های اکسی اسیتلین که حرارت زیاد، یعنی 3300 درجه سانتیگراد را تولید میکنه، برای قطع وسایل و یا هم لیم نمودن چی فلزات استفاده میشه. و همین حال شاگرده عزیز، موجودیت رابطه سگانه اسیتلین که از چی میکنه؟ اسیتلین را یک گاز غیر ثابت میکنه و در اثر فشار چی میشه؟ منفجر میشه. از این سبب آنها را چی میکنه؟ در تانک های فولادی که حاوی اسیتون است، از یک جا به جای دیگر انتقال میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بین اینها رابطه سگانه موجود است و این رابطه سگانه باعث از این میشه که این گاز چی باشه؟ یک گاز غیر ثابت باشه و در اثر فشار منفجر شوه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های اروماتیک. نام اروماتیک از شاگرده عزیز از کلمه آلاتین اروما، یعنی عطر و بوی گرفته شده. این مرکبات دارای بوی گوناگون می باشد. بنزین که از شاگرده عزیز اولین مرکب اروماتیک است. بخارات بنزین چی از شاگرده عزیز؟ زهری است و باعث ایجاد امراض سرطان جگر و گرده می شود. بعض مرکبات دیگر ارومات ها که از شاگرده عزیز در تنباکو همچنان موجود است که باعث امراض سرطانی میشه. مرکبات اروماتیک دارای اهمیت بسیار زیاد است که در صنایع دواسازی، تولید رنگ ها و در نساجی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا شاگرده عزیز، اسپرین رو میبینین که برای تسکین درد های تتراسیکلین که به قسم انتیبیوتیک چی میشه؟ استعمال میشه تا درد های آنها را چی کنه؟ تسکین بده. مرکبات اروماتیک چی از شاگرده عزیز؟ اینها تمامشان مرکبات اروماتیک است. منابع مهم مرکبات اروماتیک است زغال سنگ و چی است؟ پترولیم است. موادی که شاگرده عزیز از تقطیر تدریجی زغال سنگ به دست میآید عبارتش چی است؟ قیر زغال سنگ. قیر زغال سنگ که از شاگرده عزیز مایع سیاه رنگی است که از مخلوط هیدروکربن های اروماتیک تشکیل می گردد. اگر تحت عملیه تقطیر تدریجی قرار گرفته شود، از آنها چی میشه؟ هیدروکربن های اروماتیک مانند چی؟ تالوین، بنزین، نفتالین و انتراسین به دست میآید. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای بنزین. به خاطر چی؟ بنزین چی بود شاگرده عزیز؟ اولین مرکب اروماتیک بود. بنزین که از شاگرده عزیز یک مایع بیرنگ و زهری است، دارای بوی خاص می باشه و به 80 درجه سانتیگراد به جوش می آید. بنزین که از در محلل های عضوی مانند ایتر، الکل، اسیتون و اسیتیک اسید که است به خوبی حل می شه. همچنان شاگرده عزیز، بنزین یک محلل خوب برای مرکبات عضوی است. یعنی چی؟ یعنی شاگرده عزیز، برای حل نمودن شحمیات، رابر، آیدین و سلفر مورد استفاده قرار می گیره و باعث حل نمودن آنها چی می شه؟ در محلل ها می شه. بنزین در موجودیت اکسیژن هوا، نسبت زیاد بودن اتم های کربن چی است؟ به شعله زرد و دوددار می سوزه. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا در مثال ها می بینین، در صفحه 32 کتابتان در بنزویک اسید می بینین، بنزالدهایده و فینوله که تمام اینها چی هستن؟ مثال های بنزین. خب شاگرده عزیز، حالا می آییم بالای نفتالین که نفتالین چی است؟ نفتالین که از شاگردهای عزیز مرکب است که از دو حلقه بنزین ساخته میشه. قسمی ساخته میشه شاگردهای عزیز که یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. زمانی که یک زل آن بین دو حلقه آنها مشترک باشه چی به دست میاد؟ نفتالین. چی زمان شاگردهای عزیز؟ زمانی که دو حلقه بنزین با هم دیگه چی شوه؟ مشترک قرار گرفته شوه و در آن که است یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. فرمول ساختمانیش شاگردهای عزیز اینجا میبینین که اینجا چی است؟ دو حلقه بنزین با هم دیگه مشترک شدن و همچنان چی است؟ رابطه خود به اشتراک گذاشته و باعث چی میشه؟ ترکیب نفتالین. فرمول عمومی اینها که سی ده اچ هشت است. خب شاگرده عزیز، خود نفتالین که است از تقطیر تدریجی زغال سنگ به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آیم. مثلا شاگرده عزیز، آنها چی می کنند؟ زغال سنگ چی می کنند؟ به شکل تدریجی تقطیر می کنند که بالاخره چی است؟ نفتالین به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آیم. اینها که هستن شاگردای عزیز، بوی مشخص اروماتیکی را دارند. نقطه زبان آن که است 80 درجه سانتیگراد است. نفتالین به حرارت 218 درجه سانتیگراد غلیان میکنه و به آسانی تسعید میکنه. شاگردای عزیز، اینها که هستن لاروای کوه را از چی میکنه؟ از بین میبره و برای برطرف نمودن بوی بد در کجا استفاده میشه؟ در تشناب ها از نفتالین استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، امروز ما فصل دوم کیمیایتان خلاص کردیم از صنف نهم. با امیدی که شاگردای عزیز در این فصل هیچ مشکلی نداشته باشین. در کل شاگردای عزیز، ما در این فصل بالای هیدروکاربن ها صحبت کردیم، الکان های هیدروکاربن ها صحبت کردیم، مرکبات عضوی، الکین ها و همچنان مرکبات اروماتیک صحبت کردیم. خب شاگردای عزیز، آیا پس با ما گفتم میتونین که مرکبات اروماتیک چی بود؟ ما گفتیم مرکبات اروماتیک مرکبات چی بود؟ عضوی بود که از زغال سنگ و نفت به دست می آمد. مرکبات اروماتیک به کدام شعله می سخت شاگردای عزیز؟ به شعله زرد رنگ می سخت. مرکبات اروماتیک بود که بود شاگردای عزیز، در کجا استفاده می شد زیادتر؟ در صنایع مختلف از قبیل دواسازی، ساختن رنگ ها و غیره استفاده می شد. و همچنان شاگردای عزیز، ما چی خواندیم؟ هیدروکاربن ها را. هیدروکاربن ها چی بود؟ هیدروکاربن ها مرکبات عضوی بود که از کاربن و هیدروژن ساخته شده بود و دارای رابطه چی بود؟ اشتراکی بود. در هیدروکاربن ها رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه بود. یگانه زمانی به وجود آمد، زمانی که در مابین دو اتم کاربن یک جوره الکترون آنها چی میشد؟ به اشتراک گذاشته میشد. و رابطه دوگانه زمانی که بین اتم های کاربن دو الکترون به اشتراک گذاشته می شد. و سه‌گانه زمانی که سه الکترون آنها به اشتراک گذاشته می شد، رابطه چی به دست می آمد؟ سه‌گانه. و همچنان شاگردای عزیز، ما خواندیم که هیدروکاربن ها به چند گروه تقسیم شد؟ به دو گروه، که الیفاتیک و چی بود؟ اروماتیک. الیفاتیک که بود باز به با الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود که ما در این جلسه ها با آن صحبت کردیم. همچنان شاگردای عزیز، ما خواندیم که در هیدروکاربن های مشبو تعاملات تعویضی انجام میشه و در هیدروکاربن های غیر مشبو کدام تعاملات و شاگردای عزیز؟ تعاملات جمعی صورت میگرفت. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزی ما. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. حال شاگردای عزیز، میایم بالای سوالاتتان. در سوالات شاگردای عزیز، شما سوال اولتان است که هیدروکاربن ها را تعریف کنید. سوال دومتان، مرکبات اروماتیک کدام مرکبات است؟ سوال سومتان، مرکبات اروماتیک در کجاها موارد استعمال داره؟ خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. و امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در جلسه بعدی ما برای گروه های وظیفه‌ای در مرکبات عضوی و سنبندی آنها صحبت میکنیم. تا دیدار بعد شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل و ارتگستان با درس مضمون کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. همه شما باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شماست. عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای نظریه معاصر اتمی صحبت کرده بودیم که چی بود؟ قسمی که ما در درس گذشته هم گفتیم که نظریه معاصر اتمی جدیدترین و دقیقترین توصیفی از ساختار اتم را به ما نشان میدن. این نظریه بر اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزینی مدل های کلاسیک اتم مانند مدل چی است بر از شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز در مورد طبیعت موجی و ذروی نور صحبت کرده بودیم. در فیزیک کوانتوم که از شاگرد عزیز ذرات کوچک مانند الکترون ها و فوتون ها دارای چی است شاگرد عزیز، خاصیت دوگانه موجی و ذروی است. یعنی این ذرات در برخی شرایط مانند ذره و در برخی شرایط مانند چی رفتار میکنه؟ مانند موج ها رفتار میکنه. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای ساختمان الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه 24 الا 28 کتاب شما را در بر میگیره. در اول میایم بالای باقی مانده درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما نمبر های کوانتوم را خوانده بودیم که یکی از آنها شاگرد عزیز چی است؟ نمبر کوانتوم مغناطیسی. آیا شاگرد عزیز شما نمبر کوانتوم اصلی و فرعی را یاد دارین که در روز در باره آن صحبت کردیم؟ خب شاگرد عزیز، با امید که در یادتان باشه، حال شاگرد عزیز بالای نمبر کوانتوم مغناطیسی صحبت میکنه. نمبر کوانتوم مغناطیسی که از شاگرد عزیز با سمبول M نشان داده میشه. نمبر کوانتوم مغناطیسی همچنان یکی از چهار نمبر کوانتومی است که موقعیت اوربیتال الکترون را در فضای سی بودی و همچنان جهتگیری آن را در یک میدان مغناطیسی به ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. توسط از این ما میتونیم شاگرد عزیز جهتگیری اوربیتال ها را تعیین کنیم. مثلا شاگرد عزیز، این شماره تعیین میکنه که یک اوربیتال در یک سطح انرژی چگونه در جهت های مختلف فضا قرار داره. و همچنان شاگرد عزیز، مقدار M که از وابسته به شماره کوانتوم فرعی است. هر قدر مقدار M شاگرد عزیز چی باشه؟ منفی یک تا مثبت یک باشه. مثلا شاگرد عزیز، برای هر مقدار فرعی نمبر کوانتوم مقدار مغناطیسی میتونه هر عدد صحیح از منفی یک تا مثبت یک باشه که در این محدوده قرار داره. مثلا شاگرد عزیز، اگر چی باشه شاگرد عزیز، نمبر کوانتوم فرعی مساوی به یک باشه، پس شاگرد عزیز مقدار ممکنه نمبر کوانتوم مغناطیسی ما عبارت از چی است؟ مثبت یک، صفر و منفی یک. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما دو باشه، پس مقدارهای ممکن برای نمبر مغناطیسی ما چی است؟ مثبت دو، مثبت یک، صفر، منفی یک و منفی دو است. همچنان شاگردای عزیز، توسط نمبر مغناطیسی ما می توانیم تعداد اوربیتال ها را مشخص کنیم. مثلا شاگردای عزیز، اگر نمبر کوانتوم فرعی مساوی به یک باشه، پس شاگردای عزیز ما در اینجا سه مقدار مختلف برای نمبر مغناطیسی داریم که اینها که هستن شاگرد عزیز چی از در اوربیتال ها موقعیت دارن. و طور کلی شاگرد عزیز، تعداد اوربیتال های موجود در یکی از قشرها برابر با چی از شاگرد عزیز؟ دو ال مثبت یک. ما در نمبر کوانتوم مغناطیسی اقشار آنها را توسط چی؟ دو ال مثبت یک میتونیم به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، نمبر کوانتوم مغناطیسی که از جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را در فضای سی بودی با ما چی میکنه؟ مشخص میکنه و در تعیین وضعیت الکترون ها در حضور میدان مغناطیسی چی از دارای اهمیت است. ما میتوانیم توسط اینها چی کنیم شاگرد عزیز؟ جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را پیدا کنیم. همچنان شاگرده عزیز، ما می توانیم به طور دقیق موقعیت و ویژگی های الکترون ها را در اتم ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. حال شاگرده عزیز می آیم بالای نمبر کوانتوم سپین، که نمبر کوانتوم سپین شاگرده عزیز چیست؟ نمبر کوانتوم سپین که از شاگرده عزیز با ما چی را نشان می ده؟ نمبر کوانتوم سپین که از شاگرده عزیز یکی از ویژگی های داخلی است که به الکترون ها و سایر ذرات زیر اتمی تعلق دارد و توسط آن ما می توانیم حرکت چرخشی آنها را به طور حول یا محال خود آنها چی کنیم؟ پیدا کنیم. سپین که از شاگرده عزیز به طور مستقیم به حرکت دورانی ذره ارتباط نداره، بلکه یک خاصیت داخلی است که رفتار الکترون ها را تحت تاثیر چی میکنه؟ قرار میده. شاگرده عزیز، خود کلمه سپین که از شاگرده عزیز با معنای چرخش است و عبارت از مقدار حرکت دورانی یک ذره به دور محور چی است؟ به دور محور خودش است. این مقدار که از شاگرده عزیز برای ذرات اساسی کاملا مشخص و معین از شاگرده عزیز که قیمت سپین که از مثبت 1/2 تا منفی 1/2 می باشه. شاگرده عزیز، خب عزیزان، حالا میاییم بالای اقشار اصلی و فرعی که چی است؟ شاگرده عزیز، آیا شاگرده عزیز تا حالا درباره اقشار اصلی و فرعی شما معلومات پیدا کردید؟ خب شاگرده عزیز، در فیزیک و در کیمیای کوانتوم که است، اقشار به لایه‌های مختلف الکترون ها اطلاق میشه که چهار اطراف هسته یک اتم اینها چی است؟ قرار داره. این اقشار که از شاگرده عزیز به دو دسته تقسیم میشه که اقشار اصلی و اقشار چی است؟ شاگرده عزیز، فرعی. در اول میاییم بالای قشرهای اصلی که قشرهای اصلی چی است؟ شاگرده عزیز، قشرهای اصلی که شاگرده عزیز به آنها سطوح انرژی اصلی هم گفته میشه و سطوح اطلاق میشه که الکترون ها در آنها در اطراف هسته قرار دارن. این اقشار که از شاگرده عزیز بر اساس شماره کوانتوم اصلی مشخص میشه. شماره کوانتوم اصلی که از با استفاده از اقشار اصلی شاگرده عزیز یک عدد صحیح مثبت می باشه که از مثبت 1 تا چی از شاگرده عزیز تلایتانه ای ادامه دارم. این شماره نشان دهنده میزان انرژی و فاصله الکترون ها از چی است؟ از هسته است. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن هر چقدر که این نمبر کوانتوم اصلی اینها بزرگتر باشه، انرژی الکترون های آنها چی است؟ بیشتر و آنها دورتر از هسته قرار داره. برعکسشان هر چقدر که آنها چی باشه شاگرده عزیز، نمبر کوانتوم اصلی آنها کوچکتر باشه، انرژی الکترون های آنها چی است؟ کمتر و نزدیکتر به هسته موقعیت داره. همچنان شاگرده عزیز، هر قشر اصلی آنها میتونه تعداد خاص الکترون ها را در خود جای بده که ظرفیت الکترونی قشر اصلی برابر به چی است؟ شاگرده عزیز، 2n مربع. مثلا شاگرده عزیز، اگر n مساوی به 1 باشه، پس ظرفیت الکترونی آن چند است؟ شاگرده عزیز، 2. اگر n مساوی به 2 باشه، پس ظرفیت الکترونی آن چند است؟ شاگرده عزیز، 8 الکترون. یعنی آنها میتونه 8 الکترون را در خود چی کنه؟ جایگزین کنه. اگر n مساوی به 3 باشه، پس چی است؟ شاگرده عزیز، میتونه 18 الکترون داشته باشه. مثلا شاگرده عزیز، 3 مربع میکنیم 9 میشه، 2 ضرب 3 18. پس به صورت ما میتونیم ظرفیت الکترونی آنها را در قشرهای اصلی به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، شما میتونین با هر نمبر کوانتوم اصلی سویه انرژیکی اصلی آنها را چی کنین؟ به دست بیارین که آنها چی است؟ شاگرده عزیز، معین است. اگر n مساوی به 1 باشه، پس آنها چی است؟ شاگرده عزیز، در سویه انرژیکی که موقعیت داره. اگر 2 باشه، در L. اگر 3 باشه، در M. اگر 4 باشه، در N. اگر 5 باشه، در O. و اگر 6 باشه، در P. و اگر 7 باشه، در Q موقعیت داره. شاگرده عزیز، اگر شما این را یاد گرفته نمیتونین، میتونین از اینها یک خلاص بسازین که مثلا شاگرده عزیز، میتونین از K, L, M, N, O, P, Q یک مشخصه به نام چی بسازین؟ کلمه منافق. اگه این جمله را همیشه در یادتون باشه، پس هیچ وقت شاگرده عزیز شما چی میکنه؟ اقشار اصلی از یادتون نمیره که قشر اول اصلی چی بود، قشر دوم، قشر سوم و قشر چهارم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای اقشار فرعی. که اقشار فرعی چی است شاگرد عزیز؟ اقشار فرعی که از ببخش های کوچکتر از یک قشر اصلی گفته میشم که مشخصات بیشتر مانند شکل و جهتگیری اوربیتال ها را با ما چی میکنم؟ معین میکنم. هر قشر اصلی میتوانه یک یا چند شاگرد عزیز قشر دیگه داشته باشم. قشرهای فرعی که از شاگرد عزیز توسط آنها ما میتوانیم نمبر کوانتوم فرعی آنها، مثلا شاگرد عزیز توسط اقشار فرعی نمبر کوانتوم فرعی چی میشه؟ شناخته میشه که این نشان دهنده نوع اوربیتال و شکل آنها است. قسمی که در نمبر کوانتوم فرعی هم خواندیم، اگر مقدار نمبر کوانتوم ما چی باشه شاگرد عزیز؟ صفر باشه، پس آنها در چی است؟ قشر اس موقعیت داره که شکل چی داره؟ کروی. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما یک باشه، پس آنها چی است؟ در اوربیتال پی موقعیت داره و شکل چی است؟ دنبلی داره. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما دو باشه، پس آنها چی است؟ در چی موقعیت داره؟ اوربیتال دی که شکل چی؟ پیچیده تر داره. و همچنان اگر نمبر کوانتوم فرعی ما سی باشه، پس همچنان باز در اوربیتال اف موقعیت داره که باز چی است؟ شکل پیچیده تر داره. ما گفته بودیم شاگرد عزیز که نمبر کوانتوم فرعی میتونه اعداد را از 0 تا n منفی 1 چی کنه؟ با خود بگیرم. در کل شاگرد عزیز ما نمبر کوانتوم شاگرد عزیز نمبر کوانتوم ها را خواندیم که در اقشار اصلی ما از نمبر کوانتوم اصلی و در اقشار فرعی از نمبر کوانتوم فرعی چی کردیم شاگرد عزیز؟ استفاده کردیم. خب شاگرد عزیز، با امید که شما نمبر کوانتوم های اصلی و فرعی را یاد گرفته باشین که چی گونه بود و چی گونه ما میتونستیم از آنها چی کنیم شاگرد عزیز؟ استفاده کنیم. مثلا شاگرد عزیز، ما قبلا هم گفتیم که اگر نمبر کوانتوم فرعی ما چی باشه شاگرد عزیز؟ قیمت صفر بگیره، پس سویه انرژی که فرعی آن چی است؟ S. اگر یک باشه، پس سویه انرژی که آن چی است؟ پی. اگر دو باشه، پس سویه انرژی که فرعی آن دی. و اگر سه باشه، در اف. و اگر فور باشه، در چی است شاگرد عزیز؟ در جی موقعیت دارم. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوال تنی است که نمبر کوانتوم اسپین را تشریح کنین. آیا شاگرد عزیز نمبر کوانتوم اسپین یادتان است که کدام نمبر کوانتوم بود؟ خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که نمبر کوانتوم اسپین که از شاگرد عزیز با ما چی را نشان میده؟ با مانای چرخش است. و همچنان شاگرد عزیز با ما چی را نشان میده شاگرد عزیز؟ آیا یادتان است؟ با ما شاگرد عزیز این را نشان میده که مقدار حرکت دورانی در یک ذره را با دور محور خودش چی است؟ با ما نشان میده. و همچنان شاگرد عزیز اسپین که بود، قیمت های مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را به خود می گرفت. مثبت 1 بر 2 چی با شاگرد عزیز؟ مطابق جهت عقربه ساعت. و منفی 1 بر 2 مخالف جهت عقربه ساعت بود. حال میایم شاگرد عزیز بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان ای است که سویه های انرژی که اصلی و فرعی را تشریح کنین که ما قبلا درباره اون صحبت کردیم. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای قاعده هم صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
زمانه زمانه
زمانه آشکاره با کتره با کنایه با چک چک می پرانه
مگر آشقه پیش را با خنده با اشاره با چشمک می رسانه زمانه زمانه
گپ ها را رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم ها را زیر پا کو ای گپ ها را رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم ها را زیر پا کو زمانه 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 زمانه